بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى الطيبين والمعنى على الله. روایت اعمش که نقل کرده بودن در ذکر نصابها فی حدیث شرائع الدین عن جعفر بن محمد علیه السلام قال و یجب علی الغنم الزکات اذا بلغ 40 شاتن و تزید واحده. زیادتی واحده را که اینجا ذکر شده که در نقل شد اجماع برخلافشه اینجا ذکر فيكون فيها شاط الى 20 و 100 فإن زادت واحده او را هم زیادتی واحده ذکر کرده ففيها شاطان الى 200 فإن زادت واحده ففيها 300 الى 300 دیگه 300 و واحد نداره و بعد ذلك و بعد ذلك یعنی بعد 300 ظاهرش اینه دیگه 300 و واحده تا با آخر یکی هم یکونو فی کل مرتن شاتون شات بله یعنی مثلا دیگه وقت نصاب از 300 به بعد بعد از 300 شاتون شات میشه میگیره 300 و واحده تا با آخر که همون معارضهی که بین صحیحه محمد بن قیس و صحیحه الفضلا بود همون معارضه را هر دو جواب داد هر کسی اینجا هم همون کار میکنه. به صدوق هم که قائل شده است به اعتبار زیاده واحد بر 40 مطابق است با فقه الرضا، همونه، چیز دیگری نیست. ثم اینا سؤالا مشهورا، یک اشکالی هست در اینجا که اینجوری قائل بشین، مشهور قائل بشن به این که در 300 واحده 4 شاته، تا 40 تا 400 که رسید نصاب تبدیل میشه فی کل 200 واحد شات تا باخر. تو وقت در 400 توافق بکنن نصاب رابع 4 شیاه بود این نصاب 400 که مثلا نصاب خامس میشه بازم اینم فی کل 200 شاته پس اینم 4 شیاه میشه. آها پس چطور شد که اون یک نصاب رابع شد این نصاب خامس شد در صورتی که فریضهشون یکیه؟ این یکی. همچنین بنابر قوه غیر مشهور که 300 و واحده این با معتان و واحده در فریضهشون یکیه. معتان و واحده 300 شیاه بود، 300 و واحده هم چی کل معتین اونها میگفتن شاته، اینم 300 شیاه هست. دو نصابن فریضهشون یکیه. برای چه نصاب متأخر نشده است تا به اون حد دیگری تا فریضه تغییر پیدا بکنه؟ اینجا هم برای چی 400 دیگه نصاب شده است؟ باید 500 یک نصاب بشه، فریضهشون دو تا بشه. و هو انه اذا بده به 400 شیات نوشته است، عرض کردم غلط ناسخه و الا شیات نداریم، شیاه داریم. اذا بده به 400 عند بلوغها 300 و واحده، گفتیم که مشهور گفتن 300 و واحده نصابش شخصا 4 شاته. ولم یتغیر الفریضه حتی تبلغ 500. در 400 هم همینه دیگه، بکل 200 شات باید 4 شات، 300 و واحده بود 4 شات میداد، اون نصاب دیگه ای بود. این نصاب مثلا خامس بازم همینجوره 4 شات باید بده. چرا این نصاب اهمال نشد؟ 500 چرا نصاب قرار داده نشد؟ چه تغییر دارد فریضشون؟ اون 5 تاست، 300 و واحده 4 تاست. فایو فائدت یتترتب علی جعل ال 400 نصابا و کذلک الکلام بالنسبه الی 300 و واحده علی القول الاخر غیر مشهور حیث لا یجب عندها الا ما یجب بالنصاب الذی قبلها ای 200 و واحده که 300 شیاه بود، 200 و واحده 300 شیاه، 300 و واحده بازم 300 شیاه، منتهاش به اعتبار این که فی کل 200 شاتون و یه 300 شیاه ولا یتغیر الفریضه علی هذا القول حتی تبلغ 400. پس خوب بود که 400 نصاب می شود که چهار تا داره بلا تبلیغ الفرید حتی علا هازا حتی تبلیغ تبلیغ اربعمیه. خب او که میگوید که در سلاس مئه با واحده سه شاده، این مطابق است با معتین و واحده، اونجا هم سه شاد، این یکی. اون وقت سه شاد در سلاس مئه و واحده تغییر پیدا نمیکنه تا برسد به اربعمیه، چهار تا شاد باید بدهد. بس خوب بود که اینجور باشه، این سلاس مئه و واحده دیگه نصاب نشه. چرا؟ بیدید معتان به واحده همین سلاسه شیعه بود، اربعمیه میشه به چهار شیعه به قول آخر، به قول غیر مشهور. فیتوجهو هینیدن علا حاضر قول از سوالان فعادت جعل سلاسه مئه و واحده نصابا مستقلا، همون معتان به واحده یک نصاب باشه، اون وقت اربعمیه هم یه نصاب باشه. اون معتان به واحده سه شاد داره، اربعمیه چهار تا شاد داره. خوبه به قاعده نصاب متعدد شد به تعدد فریضه نصاب. اداب عنه فی الجواهر، ایشون نقل میکنن جواب صاحب جواهر را، انه یمکن ان یکون الوجه فی ذلک مطابعه النص، تقریبا اولا در تعبیر در کتب فتوا در زمان قدما همین بود که هر جوری که در نصوص وارد شده فتواشون مطابق اون باشه، چون اونا را صحیح میدونن و درست میدن، مطابق اونا باشه. این ترتیب و اون تعدد نصاب و اینها را نص قائل شده، اینا فلان ولو بحث به ظاهر فرقی نیست، چه اینکه این ترتیب قائل بشیم یا نشیم، سلاسه مئه یک نصاب مستقل بشه، اهمال نشه، از مئتان و واحده برد به اربعمیه، یا که نخیر مثل ما نهنفی سلاسه مئه و واحده میگوین نصابه، نصاب رابعه، چهار شیا شاد داره، چهار شاد داره، این دیگه تغییر پیدا نمیکنه در اربعمیه، اونم چهار تا شاد داره. در خمسه مئه تغییر پیدا میکنه، خب دیگه اربعمیه را چرا نصاب قرار دادی؟ او بین که سلاسه مئه و واحده که چهار شاد داره، آها این نصابه، خمسه مئه چون پنج شاد داره مقایرن با هم در فریضه، اونم یه نصاب دیگری. یتوجه الى هذا القول از سؤال عن فائت جعل سلاسه مئه و واحده نصابا مستقلا، نخیر باید از مئتین این بله اربع شاد داره، بعدم چهار تا شاد داره اربعمیه. خب دیگه این دیگه اینجا چه کاره است؟ معتان به سال سه تا داشت، اربعمیه هم چهار تا داره، اینا دوتا نصابن، این دیگه لازم نیست ارمار نصاب قرابه، بلکه تقریبا میشه بگیم نصاب رابع قادش اینه که همون خمسه مئه باشه نه اربعمیه. اجاب عنه فی الجواهر بانه یمکن ان یکون الوجه فی ذلک مطابعه النص، که حتی قدما مثل این که مقید بودن نصوص را تبعیت بکنن، حتی در عبارات نصوص در الفاظ نصوص هم تغییر ندهن، شاید نهایه هم از همون قبیل باشد که مطابق نصوص فتاواش را ذکر کرده باشد. ولذا ابن ادریس جایی که اشکال دارد برش، بعضی از روایات را قبول ندارد، میگد اوردها ایرادن لاعتقادن، فتوا نیست. یعنی چی؟ یعنی باید بگیم نهایه کتاب روایته نه کتاب فتوا، در صورتی هم کتاب فتواست به طور یقین و بعض احد المتعارضین را بر طبقش فتوا میدهد. الا ماشاءالله فتوا دارد، یه روایت غیر مشهوره ای را عمل بش کرده، اما تمام روایات معروفه را عمل بش نکرده، به جهت یک ترجیح داده ای را، ولو اینکه روایتش واحده است اونا هم روایاتشون کثیره. فالعادا در حسب ظاهر مقید بودن متقدمین بر اینکه از نصوص تجاوز نکنن، این تقیدشون تقید ملزمی نبوده، بخواستن که محفوظ بماند. تقریبا یه وقتی هم اگر کتب حدیثیه از دست شیعه نعوذ بالله رفت، که مان که خیلی جاها رفته، خدا میداند چی چیزها رفته، کتابخانه شیخ طوسی را در بغداد آتش زدن، نوبن چیز نوشته، چلبی نوشته نوبن به محضر ناس نوبن سوزندن کتابخانه. اینا مسلمان هن، اینا انسان هن، که کتاب چقدر از کتابای خود عامتش بوده، اون وقت کتابای چاپی نبوده، چقدر کتابای خود عامه بوده، چقدر اصول مهمه بوده، چقدر از کتب شیعتش بوده، همه اینا را نوبن نوبه نوبه کتابخانه شیخ را سوزندن، این بهائم به صورت انسان، و شیخ هم ناچار از بغداد رفت برای نجف. بالاخره اون وقت کتابخانه را سوزندن. اگر کتب زلال هم باشد شما باید حفظ بکنید، یه روزی احتجاج بکنید به این کتاب، فضلا از این که غیر اینها که کتب زلال بوده. علی ای حال مقصود اینها حتی دارد که فقها کانوا یرجعون الى شراع علی ابن بابوی عند اعواز النصوص با رساله علی ابن بابوی معامله کتاب حدیث میکردن، با اینکه فتاواش بود معامله حدیث میکردن، مقصود برای قدس مقام روایات کاری میکردن که کتابشون کتاب روایت باشد. اگر یه وقتی کتاب کما این که خیلی از جاها گیر میکردن روایتی نبود در مسئله، میدیدن فتوای علی ابن بابوی هست، معامله روایت میکردن با فتوای اون. علی ای حال مقصود مسئله فلان خیلی مهم بوده، اغراض خیلی عقلائیه سیئه داشته که اینا کتابای خودشون را بر طبق روایات نوشتن، فتاوای خودشون را بر طبق روایات نوشتن. خیلی خوب، ایشون و ان جواب دویومش و ان الاتحاد فی الفریضه مع فرض کون نصاب کلی دا افراد متعدده یعنی فرد عن الاول فی غالب افرادی خمس مع فصائدن غیر واد غیر قادهن، که نصاب تبدیل میشه، نصاب ثلاث مع واحده شخصی است، اربع اشیاء شخصیه آها. و اما نصاب بعد از ثلاث مع واحده که اربع مع باشه نصاب کلی است، آها اون شخصیه، این کلیه، کل معتن فیه شات، آها اون چهار شات شخصی، این نه کل معتن فیه شات لازمش اینه که اربع معه چهار تا شات باشه، اما خمس معه هم باید چهار تا شات داشت باشه، نه باید پنج، ست معه باید چهار تا شات داشت باشه، نه اینجوری. این کلی هست، نصاب در نصاب آخر نصاب کلیه، ما قبل آخر نصاب شخصیه، فرقش همینه. خب حالا ایشون میفهمد آخر کلی و شخصی چه فرقی دارد، چه حکم شرعی فارق است بین اینکه نصاب کلی باشد یا شخصی باشد. اینجا میگوید بین که شرایع جواب داده است از این اشکال، اون وقت اون جواب شرایع را شرح میکند. لا یخفا علیک ان الجواب الاول اسکاتون محض، لیکن عرض کردیم نه خیر، فواید حسابی دارد، عقلایی بوده، کار خوب بوده، بسیار خوب بوده که کتب فتوا را مطابق روایت قرار میدن، حتی در الفاظ روایت. الفاظ روایت چقدر فرق است بین فتوا و بین لفظ روایت، تغییر میدادن تا شاید یک کسی به روایت بر نخوره، به این کتاب بر بخوره، باش معامله روایت بکنه، بداند که فقها اهل حدیث هم اهل روایت هم. ولذا همین مطلب مورد طعن بود بر شیعه که شما اهل روایتی، مجتهد که نیستی که روایات را به هم بجنگانید و یکی را ترجیح بدید و تفریعات داشته باشد و این حرفا که نیستی. هر چی روایت برای شما شد همون. این اشکال فقط در زمان شیخ طوسی نبوده، در خود زمان حضرت صادق صلوات الله علیه همین اشکال را کرده بودن. عبدالله ابن حسن که بزرگ طائفه بود و اصلا از حضرت صادق صلوات الله علیه بود، پیغام داد دیگه، خون بگه امامی و اثناعشری و حرفا که نبود، الله رحمتش کنه، معذر خود حضرت صادق برش تلحم کرده، بر کسانی که کشته شدن با او برون همه اونا ترحم کرده. بالاخره و نقد پیغام داد بر حضرت صادق، انا اشجع منک و اسخا منک و اعلم منک. حضرتم پیغام برگردون، گفت اما شجاعت که میگید، شجاعت حربی برپا نشده تا معلوم بشه که شجاع از کی جوانه، حربی نشده هنوز، اما چی میگه اسخا منک، سخی اون کیست که از جاش بگیره و در جاش صرف بکنه، نه هر کسی زیاد داد سخیه، نه از جاش، از ممر حلال بگیره در مخرج حلال هم صرف بکنه، به زیاد و کمی مطلب نیست. اما این که میگه اعلمه، خب پدرت امیر المومنین 1000 مملوک آزاد کرد، 5 تا از اون 1000 تا را اسماش را برای من بود، 5 تا از اون 1000 تا اسماش را برای من بود. اونم در از جواب عاجز نموند، باز هم فرستاد به حضرت صادق، انت رجل صحفی، اینجا اونجا تاریخ را کتاب ها را دیدی، از روی کتاب ها حرف میدینی. حضرتم در جواب همون نعم صحف و ابراهیم و موسی و عیسی و رسط ها من آبایی. این همین مطلب را ابو حنیفه دارد و حضرت صادق، مخصوص من این که کتب قدما و فلان اینها و روایات شیعه، این همین حرف ها را ابو حنیفه دارد. یک کسی میاد از ابو حنیفه سوال میکند، بعد میره از حضرت صادق سوال میکند، بعد میره به ابو حنیفه سوال جواب حضرت صادق میرسانه، دیده که برخلافه او شده، گفته انا اعلم من جعفر بن محمد هو رجل صحفی و انا لقیت الرجال، من استاد دیدم اون از توی کتابا اینا را دیده. این همین مطلب را میاد پیشه حضرت صادق، میگه ابو حنیفه در باره شما اینا گفت، یعنی خبر رسان بود که انهو داریم به. بله حضرت فرمود نعم صحفی، صحف و ابراهیم و موسی. رفت پیش ابو حنیفه، باز هم با ابو حنیفه آمدن پیش حضرت صادق. حضرت صادق مسائلی را از ابو حنیفه سوال کرد، در هر مسئله میگو والله ما ادری، والله ما ادری، این همه مسائل تمام والله ما ادری. حضرت یکی یکی از این مسائل را حل کرد براش، یکی یکی از این مسائل را براش حل کرد. رفت از پیش حضرت، در دهلیز خانه همین شخص واسطه گفت شنیدم ابو حنیفه گفت اعلم الناس ولم نره عند عالم، اعلم الناس ولم نره عند عالم، درست نخونده اعلم هست همه هست. بالاخره مقصود این مطلب بود است که شیخ در نجف که میاد ظاهرا در نجف این کار را کرده، در بغداد این کار نکرده. ملاحظه کرد که اهل سنت ایراد میگیرن بر شیعه که شما اهل روایتی، هیچی بلد نیستید غیر از روایت خانی. همین کلمه را هم ابو حنیفه از حضرت صادق سوال میکنه، انت لا تقولو شیئن الا بروایه، قال نه، دیگه جواب نمیده. اینجا بالاخره میگه بین که من دیدم خیلی ایرادشون مستمر است، اینا میگن شما اهل روایتی، اهل فتوا و اجتهاد که نیستید که. یعنی چه؟ تقریبا حوادثی که واقع شد بلد نیستی چیزی بگی، چون روایت نیستن این حوادث دیگه. من مبسوط رو نوشتم برای خاطر اینکه بفهمونم بینا اون کلیاتی که در روایات ما هست از باطن اونا ما میتونیم استخراج بکنیم جمیع فروع مبتلا به های تا زمان ظهور مثلا. ولی ذا کتاب مبسوط رو نوشتم، کتاب تفریعاتی و استنباطی و استخراجاتی، به خلاف کتاب نهایه و مثلا تهذیبین، اینا را که نوشتم اینا کتاب روایاتن، بر طبق روایات هرچی در اون زمان ها مبتلا به بوده در این کتاب ها هست. اما این کتابی را که نوشتم برای خاطر اینکه ما عاجز نیستیم از تفریعات، مثل اینکه اونها عاجز نمیدانن خودشون را از تفریعات، لیکن سندشون چیه در تفریعات؟ قیاس، استحسانات، استحسان، مصالح مرسله، همه چیزهایی که هیچ ارزش نداره. بالاخره حتی پیش خود عامه بلا ما شاء الله قائلن به عدم حجیت قیاس. ابن رشد هم که قائل به حجیت قیاسه میگه اختلافی است مسئله حجیت قیاس، من میگویم قیاس حجته. چرا؟ دلیل میاره، میگه شریعت پیغمبر مستمر است تا روز قیامت، روایاتی که از حضرت رسول رسیده است عده معدود است، در وقایع معدود حضرت رسول حکم فرموده است. اگر این عده معدود تا روز قیامت بخواد مطابق در بیاد با حوائج مردم، تطبیق لامتناهی بر متناهی لازم میاد. فقهرن باید یه چیزی باشه که تا روز قیامت به درد مردم بخوره، او چیه؟ قیاس بر این معدوده. این از این جهت من میگویم قیاس حجته. حالا که این که نمیفهمه انا مدینه تول علم علیون بابا، میگوییم به این که آیا قیاس بر معدود برای تا روز قیامت کافیه؟ میدونید یا دروغ میگید این را؟ قیاس بر این 300 و 400 روایت تا روز قیامت هرچی مبتلان به بشه فلانه. از کجا میگی این حرفو؟ کجا تطبیق کردی تا روز قیامت هرچی مبتلان به هست قابل است با قیاس درست بشه؟ تازه الان ماشاءالله با استحسان درست میکنن، غیر قیاس، با مصالح مرسله درست میکنن، اونم از چیزایی که چسبوندن به قیاس در حجیت به حال اینکه اونم حجیت نداره، هیچ کدوم از اینا حجیت ندارن. بالاخره مقصود این که خواستم به شیعه بگویم بین که ما هم قادریم بر همه قواعد کلیهی که دست ما شده است رسیده است تاره. تقریبا میشه گفت که انه حضرت رسول صلوات الله علیه تا زمان انتهای غیبت صغرا که انه خودش زنده بوده، تا اون وقت بوده حجت، تا اون روز مستمر بوده، ابتلاعاتی که میشده همه مورد سوال شده تا اون زمان. پس این اولاست به این که تا روز قیامت به درد مردم بخوره، خودش به درد مردم بخوره، نه قیاسه بر اونا. مضافم به این که شیخ فرمود به این که غیر قیاس ما قادریم به از استخراجات از بطون این همین روایات برای هر چی که ما برای احتیاج باشه. فلان فلاخره این مال ایشون.
این جواب صاحب جواده که فتوای علما موافقه با نسیه این حل نمیتونه مشکل داره.
بله. اما ثانی که فرمود به این که یکی شخصیه، یک نصاب شخصیه، یک نصاب کلیه. این کلی منحصر به این شخصی که نیست که تا که بگید چه فایده ای داره، اون نصاب هم همین فریضه را داره، این نصاب هم همین فریضه را داره. خب پس چرا این در وسط قرار دادی؟ نصابی که فریضه اش جدا میشه او را نصاب قرار بده، اون را بکن نصاب خامس، نه اربع معرا. اما ثانی فغیر حاسم الا ماده سؤال فنو بذالک بیان معقولیت ای امکان، بیان معقولیت ای امکان جعل النصاب کلیا عند بلوغها هذا الحد. آها، اگر هر دو شخصی بود میگفتیم یکی لغوه، اما هر دو شخصی نیست، یکی شخصیه یکی کلیه. فایده شخصی و کلی چیه؟ اینم میاد. و این اتحاد مقتضاهما فی بعض الموارد فهذا مما لا مدال لانکاره، انما المقصود بالسؤال الاستفهام عن الثمره المترتبه على جعل الاربع معان نصابا كليا. خب بذار خمسه معره نصاب کلی بکن، تغییر دارد فرضش با فرض ثلاثه معه. شما ثلاثه معه به واحده را میگید چهار شاد، خمسه معه را میگید پنج شاد، اربع معه که چهار شاده. خب این دو تا نصابی که هر دو فریضهشون یکیه، یکیشون زیادتیه. بلکه نصوص فتوا اینجوری ترتیب دادن نصوب را. و انه ایو فرقه بین مولو احمل الاربع مئه و قال اذا بلغت سلاس مئه و واحده ففیها اربع شیاه حتی تبلغ خمس مئه و اذا تمت خمس مئه کان علا کل مئت شاد. فشیء من الجوابین المذکوره لا یدری فی رفع هذا السؤال، که یکیش فایده برش نیست، ثمره برش مترتب نیست. چرا جعل کردید پنج نصاب به این ترتیب؟ نخیر، پنج نصاب به ترتیب دیگه. نصاب چهارم ثلاثه مئه و واحده چهار شاد داره، نصاب پنجم خمسه مئه از پنج شاد داره. نصاب ها متعدد، فریضه ها متعدد. و المصنفو اشار المصنف الى الجواب عن بقولی و تظهر الفائده فی الوجوب و فی الضمان. ایشون می فهمد فائده بین این نصبی که متحد و الفریضه هستند در چیه؟ در وجوب، یعنی در وقت وجوب، در محل وجوب، و در ضمان مثلا به تلف و این هاست. اما الاول فانه اذا کانت اربع مئه نصاب شد فمحل الوجوب مجموعها، معلومه مجموع اربع مئه یک نصاب است که در اونها واجب است چهار شات. اذ المجموع نصاب، خب، و محل الوجوب النصاب البته. خب حالا اگر در اربع مئه یک شات واجب شد و این نصاب شد مهمل نشد، بین النصابین شد که یک نصابش ثلاثه مئه و واحده است، یک نصابش هم خمسه مئه است مثلا، یعنی که نه دیگه نصاب کلی که شد دیگه محتاج به نصاب نیست، همه اون واجبات از توی همین نصاب کلی در میاد. اذ المجموع نصاب، اربع مئه نصاب است و نصاب کلی است، محل الوجوب النصاب، ولو نقصت عن الاربعمائة ولو واحدة، اگر از اربعمائة کمتر آمد کان محل الوجوب از ثلاثمائة و واحده و زائد و عهد. اگر اربعمائة به حدها نصاب است، اگر بنا شد اربعمائة الا واحد شد، ثلاثمائة و واحده هنوز نصابش باقی است تا اربعمائة الا واحد و به این مجموع متعلقه. خب ثلاثمائة و واحده یک نصاب است، زائدش تا به اربعمائة الا واحد همش عفوه علی القاعده. به خلاف اینکه اگر اربعمائة نصاب شد زائد نداره، تمام اربعمائة متعلق وجوب، وجوب اربع است. صبر بکنی هنوز خلاص نکرده. گفت که شنبه به شنبه 15 تا، شنبه به شنبه 15 تا. گفت بابا شنبه به شنبه که میشه 8 تا. گفت بابا شنبه به شنبه 8 تا، به شنبه دیگر 15 تا، باید زمیمه بشه آخه. ولو کان محل وجوب از ثلاثه مئه و زائد و عرض. خب اگر اربعمائة نصاب باشد، نه تمام مجموع متعلق وجوب و متعلق و واجب است، در مجموع 4 شات. اما اگر ثلاثمائة نصاب باشد و هنوز اربعمائة نشده که نصاب برسه، الا واحد است، نصاب هم نصاب ثلاثمائة است، واجب نشده است هنوز 4 شات، اربعمائة نصاب نشده است، اربعمائة که درش واجب باشد 4 شات. خب پس اونم ثلاثمائة و واحده که اونم که 4 شات بود. میگه بابا 4 شات بود، اما به اعتبار این نصاب بودن ثلاثمائة و واحده، این تا اربعمائة الا واحده همین نصاب باقی و مستمره. خب از ثلاثمائة و واحده که 4 شات درش واجبه، این همه زیادتی تا اربعمائة الا واحده چی شد؟ عفوه همه اینا. خب لازمه این که ثلاثمائة و واحده نصاب باشد و مازاد تا اربعمائة الا واحده عفو باشد چیه؟ یتفرع علی هذا جواز و تصرف المالک فیه قبل اخراج حق الفقیر بناءً على المنع عن قبل الاخراج الا معظمان كما هو المصرح به في كلماته، فان هذا انما هو فيما يتعلق به الوجوب دون العفو كما هو صريح بعد وصيتي تحقيقه ان شاء الله. يعني اگر بنا شد که نصاب، نصاب مال همون ثلاثمائة و واحد باشه، زائد بر ثلاثمائة و واحده تا اربعمائة الا واحده عفوا اینها. خب در عفو جایز نیست تصرف کردن تا اینکه حق فقیر را اخراج بکنه. حق فقیر باقی است در ثلاثمائة و واحده، در اونجا هم مثلا 4 شات باید بدهیم دیگه. تصرف جایز است در معادای ثلاثمائة و واحده، به جهتی مال خودمه، معاداه مال خودمه، من میتونم از ثلاثمائة و واحده تا 400 الا واحد میتونم بیع بکنم، بذل بکنم، تملیک بکنم بدون اینکه متعلق حق غیر باشه. بله در خود ثلاثمائة و واحده اگر بخواهم تصرف بکنم، تصرف کردم در نصاب و در چیزی که بعضش متعلق حق فقیره و بعضش متعلق حق فقیر نیست، با متمیز نیست حق فقیر از غیر حق. بنابر این که جائز نیست در نصاب تصرف کردن الا بعد اخراج حق الفقیر. خب این فرق بینی که اگر اربعمائة نصاب بود در هیچش نمیشه تصرف بنابر این مبنا، چه کسر مشاع قائل باشیم چه کلیه فی المعین قائل باشیم. و اما اگر نخیر ثلاثمائة و واحده این نصاب بود، مازاد عفوه، در مازاد مال منه ولو متمیز نیست در خارج، لکن همون مشاع را من میتونم بفروشم، من حصه مشاعی خودم را که قابل از برای افرازه، قابل از برای تسلیمه، تسلمه، همه چیز بایم، مشتریم میدونه که مشاعه و میدونه که هنوز افراز نشده و بعد میشه افراز بشه و حاضرن همه برای افرازش، من اون نصف مشاعر خودم را میفروشم، نصفی که مال فقراست و فلان اینا باشد سر جای خودش، معنی ای نداره. ملاحظه فرمودید، نصفی که متعلق حق غیره، ما دو شریکی، من نصف خودم را میفروشم به یک شریک دیگر در عرضین و مساکن در اونجاها حق شفعه در اونجاست، در جایی که حق شفعه نباشد مثلا، میفروشم نصف مشاع خودم را، زید می نشیند جای من، مشتری می نشیند جای من، مانعی نداره. پس اگر اربعه معن صاحب بود تصرف جایز نبود الا بعد از اینکه یک حق فقیر را بدهیم، مخصوصا بنابر کسر مشاع که همه می دونن که کسر مشاع در هر کل واحد مال فقیر است و غیر فقیر. چطور می فروشی در چیزی را که مال فقیرم هست؟ مال فقیر را فروختی دیگه، بجایی در هر جزئی یک ملکی دارد فقیر، اونم فروخته شد. فعلا هذا به حسب ظاهر اگر اربعه معه شد بنابر این مبنا، حالا در اون مبنا شما اشکال دارید کار ندارید، بنابر این مبنا که در نصاب تصرف جایز نیست الا بعد از اخراج حق فقیر، بدون تفصیل و فلان اینها، و هم میگوییم بین که هیچ جایز نیست. اما بنابر این که نخیر اربعه معه نصاب نیست، نصاب هم ثلاثه معه است و خمسه معه. اگر اینجور شد نصاب کلی در خمسه معه است، در اربعه معه نیست. پس اربعه معه چیه؟ تا برسد به خمسه معه الا واحد ها که نصاب دیگر علل فرض باید تشخیص داده بشه، تا برسد به اونجا نصاب ثلاثه معه و واحد حاکمه. در تا ثلاثه معه و واحده هست مابقی عفوه، مابقی که عفوه جایز است تصرف مالک در مال خودش. اما ثانی ای زمان فهو ایضا متفرعون علی محل الوجوب، فلو تلف من اربعه معه واحده بعد الحول بغیر تفریطین، زمانی نیست، سقط من الوجوب جزء من معه جزء من مشا، یک جزء از اجزایی که واجب بود، مثلا ربع در نصابی که ثلاثه معه واحده، که این ربع را هم باید بگیم که در هر جزئی علی الفرض هست، ثابت است، مشاع است دیگه. اون وقت این اربع اشیاد باید تطبیق بشود به اون ربع عشری که در اونجا واجبه. خب یعنی چه؟ در هر جزئی یک جزئی از واجب توش هست، در هر جزئی از اربعه معه یک جزئی از اون واجب توش هست. حق نداری بفروشی این یکی، و یکی هم اگر بعد الحول بلا تفریطین چیز شد، تلف شد، زکات تلف شده، داشتم رد می کردم در بین راه افتاد شکست، من ضامنم؟ نه، بلا تفریط هست تلفش، بقیه بر من واجبه. سقط من الوجوب جزء من معه جزء من شاد، بین شئت قلت اربعه اجزاء شاد من اربعه معه جزء. ولو این مال صورت این که بعد الحول هم اربعه معه کامله بعد الحول تلف شد به غیر تفریط، زکات تلف بشود به غیر تفریط، در زمان من علیه زکات نیست، در زمان من فی یده نیست، ولو کنم ناقصتن من اربعت معه ولو واحدتن و تلف منها شی مادامت سلاست و معه باقیت من یسخط من الفریت شی. چرا؟ به جهت این که فریزه باقیه و فریزه از فریزه تلف نشده، این مازاد بر فریزه داشتیم ما اینجا، اگه میتونستم اتلاف بکنم تلفش را ضامن بودم؟ نه، خودم میتونستم اتلاف بکنم مازاد بر سلاست معه را. فكذلك الكلام على القول او للقول الاخر بالنسبه الى الثلاث مئه وواحده والمئتين وواحده، فرق است بين انك النصاب الثاني را ما نصاب بدونيم ولو موافق است در فريزه با نصاب قبلي، ولی موافق است با فريزه با نصاب بعدي، اون وقت این در وجوب و در زمان مثمر است. و اما اگر نه، یک نصاب دیگری ندونیم، در عفو است، در زمان نیست، ساقط نمی شود از واجب چیزی، این دو تا را ثمره قرار داده است برای این که ما نصاب را به این ترتیب قرار بدهیم. از ثلاث مع و واحده درش اربع اشیا قائل بشیم، در اربع مع هم اربع اشیا قائل بشیم نصابا، اما این نصاب کلی، اون نصاب شخصی. این نصاب فرق بین این نصاب، این نصاب لو کنه شخصی و لو کنه کلیان چیه؟ در این که عفوی در اینجا قائل میشیم اگر کلی شد، اگر نرسید به این نصاب، و اما اگر شخصی شد نخیر عفو قائل نمیشیم.